شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
با نام و یاد خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان، من سیاوش صفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو، رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم همگی سلامت باشند و آخرین روزهای گرم تیر ماه رو بتونن
مونده از دم مرداد و شهریور. تو که از پاییز خوشت نمیاد، تو که هی میگفتی تابستون تابستون، هی حالا هی هر روز ایراد بگیر.
نه، باز گرمای تابستان رو بازم ترجیح میدم به اون زیبایی حال افسرده ساز
پاییز رو که برش لحظه شماری میکنم برسه.
نه خدا وکیلی خوب نیستش دیگه، بارون میای بیرون موهاتو خیس میکنه، لباساتو کثیف میکنه، خیست میکنه. آره،
ولی خب فصل میوه‌های تابستانیه دیگه.
بله، میوه‌های تابستانیه، متنوع رنگارنگ.
اگه بریم باغ میوه، اگه آشنا داشته باشیم بریم یه باغی اطراف شهر و اینا، لذت چیدن میوه و میل کردنش خودش
خیلی، میوه تازه چیدنش و همونجا یه آبی بزنیم و بخوریم خیلی لذت بخشه.
من آب زد، یعنی بعد سم و اینا،
چون سمپاشی میکنن دیگه.
با آب پاک میشه؟
آره، با آب شما بشوری چرا پاک میشه؟
مطمئنی سم با پاک آب پاک میشه؟
آره دیگه،
نمیدونم، ولی شاید بعد از یه متخصص گیاه شناسی، از یک شیمیدان بپرسیم که این آیا تأثیر مواد شیمیایی روی این سبزیجات وارد میشه یا نه؟
حالا من همیشه در جواب این که حالا مثلا چرا اینقدر باید بشوریم، من خیلی خودم اون وسواس زیاد رو ندارم واقعا میگم، ولی همیشه مثلا میگفتم آقا یه آب بزن بخور دیگه. یا مثلا خیلی ها رو دیدم تو رستوران ها سالاد رستوران رو نمیخورن، سبزی رستوران نمیخورن، یا آقا معلوم نیست اون پشت اینا چجوری شستند.
خب راست میگه،
خب همون تو نگاه اول، برخورد اول آدم میگه خب راست میگن. بعد من از اون بر میگم که آقا رستورانی که مثلا سالهاست داره اینجا فعالیت میکنه، هر روز هم داره میبینی باز هستش، هر روز 200-300 نفر آدم داره میره داخل، یعنی قرار بود که درست نشوره، قرار بود که کسی پاشه، که آدم ها مریض میشدن هر دو هفته یه بار، نه ماهی یه بار پلوم میشد درش، ولی ما داره میبینیم نه، کسی رو ندیدیم مریض شه. این یه پاسخیه، یه نگاهیه. از اون برم تازگی به یه پاسخ دیگه براش رسیدم که لزومن نباید حتما همون موقع فرد مریض بشه، ممکنه به خاطر اینکه سست یا خیلی ضعیف با کیفیت پایین شستش و صورت گرفته، اون دوز اون مواد آلوده یا میکروب ها کمه، مریض نمی کنه، اما تو بدن میمونه، در دراز مدت ممکنه باعث بیماری بشه.
جالب، همه حرفایی که داریم میزنیم، همه این اثر بخشی چیزی بر چیز دیگه، تغییر کردنش از یه حالتی به حالت دیگه، خواسته یا ناخواسته یک سر داستان ما رو میبره به سمت علم شیمی، یکی از شاخه‌های علوم پایه که اتفاقا در پرونده ویژه امروزمون قراره که راجع به شیمی در زندگی روزمره‌مون صحبت بکنیم. اما قبل از اون
بریم سراغ میثم موسوی که خبرهای دنیای علم و فناوری رو برای اون آماده کرده و چکیده‌ای از اون رو با هم مرور می‌کنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم ارتقای توان تشخیص پزشکی با سی تی اسکن ایرانی 32 اسلایس با هدف افزایش دقت در تشخیص بیماری ها، نخستین دستگاه سی تی اسکن ایرانی با فناوری 32 اسلایس به تولید رسید. این فناوری با افزایش تعداد مقاطع تصویربرداری، امکان شناسایی سریع‌تر و دقیق‌تر آسیب‌های داخلی را فراهم می‌کند. سی تی اسکن 32 اسلایس قادر در هر چرخش 32 مقطع همزمان از بدن ثبت کنه که ضمن کاهش زمان تابش اشعه، دقت تشخیص رو هم افزایش میده، خصوصا در موارد اورژانسی یا بررسی دقیق مغز، ریه‌ها و عروق. این دستگاه همچنین در دوران کرونا نقش مؤثری در تشخیص بیماران ایفا کرده. تشخیص بهتر در عکس‌های رادیولوژی با ابزار جدید هوش مصنوعی. پژوهشگران ابزار هوش مصنوعی منبع باز ARK پلاس رو برای بهبود خانش عکس‌های رادیولوژی قفسه سینه توسعه دادند. این ابزار با استفاده از یادداشت‌های تخصصی پزشکان و بیش از 700 هزار تصویر آموزشی تونسته در تشخیص بیماری‌های ریوی رایج و نوظهور عملکردی بهتر از مدل‌های دیگه داشته باشه. این هوش مصنوعی با هدف ارتقای عدالت در سلامت جهانی به صورت رایگان و متن باز عرضه شده و قابل استفاده در بیمارستان‌ها و حتی مناطق محرومه. این فناوری قابل تطبیق با سایر ابزارهای تصویربرداری مثل MRI و CT اسکن و میتونه آینده‌ای دقیق‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر برای تشخیص پزشکی رقم بزنه. و کشف ماده جدیدی برای برداشتن آب از هوا بدون مصرف انرژی. محققان موفق به کشف نوعی ماده آمفیفیلیک نانوساختار شدند که میتونه به طور غیر فعال و بدون نیاز به انرژی آب را از طریق رطوبت هوا جذب و به صورت قطرات روی سطح آزاد کنه. آمفیفیلیک به مواد دارای بخش‌های آبدوست و آبگریز گفته میشه و این ماده رطوبت رو در منافذ خودش جمع و به شکلی پایدار به آب تبدیل میکنه. این فناوری ساده و قابل تولید در مقیاس صنعتی پتانسیل بالایی برای تامین آب در مناطق خشک و خنک کردن دستگاه‌ها یا ساختمان‌ها با استفاده از بخار آب محیط داره. این کشف میتونه تحولی در روش‌های پایدار برداشت آب و کاهش مصرف انرژی ایجاد کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صحبتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروزمون اجازه بدید خوش آمد بگم به دکتر حسن ایزدی، متخصص شیمی که اکنون با ما هستن. سلام شما، صبح بخیر.
سلام به شما و همه شنونده های عزیزمون، منم صبح بخیر میگم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
شما وقتی صبح میخواید چایتون رو شیرین بکنید آقای ایزدی، چیکار میکنید که این زودتر حل بشه؟
کار خاصی نمیکنیم،
یعنی هم
شکر می‌ریزیم هم می‌زنیم.
بعد اگه می‌خواید عجل دارید زود بیاید سر کار، بعد می‌خواید زود سرد بشه، چیکارش می‌کنید؟
تو دو تا لیوان می‌ریزیم، مثل همه آدم‌های
دیگه. یعنی تو دو تا لیوان، یعنی چه؟ از یه لیوان به یه لیوان دیگه؟
نه، شما وقتی که چای رو توی دو تا لیوان بریزید، همون اول یک به جای یک لیوان، اونو توی دو تا لیوان یا یک ظرفی که مثلا قدیما که توی نلبکی می‌ریختن،
آره.
سطح تماسش رو وقتی بیشتر می‌کنی تبخیرش بیشتر میشه، زودتر خنک میشه.
زودتر خنک میشه. تو چای تو دو تا لیوان می‌ریزی؟
نه،
مثلا نمی‌دونستم.
من دقیقاً همین کاری که آقای ایزدی گفتن رو یه مدل دیگه‌اش انجام میدم. من کلاً نصفه می‌ریزم، بعد لیوانم رو یه مقدار کج میکنم، همون سطح تماس زیاد بشه، یعنی مایل بشه و زود خنک بشه. همیشه اینجوری من میخورم.
حالا
یعنی یادم نمیاد
ممکنه
چای کامل
بخندید، چون من خب خیلی روشوقه اهل نلبکی نیستم، ولی من در واقع اگر عجله داشته باشم یا از دو تا لیوان استفاده میکنم، چای رو از این لیوان به اون لیوان منتقل میکنم که هم شکرش در واقع حل بشه زودتر و هم در این حال خنک هم بشه دیگه. بعدم عین این آب میوه گیری ها دیدی که از بالا میریزن،
از بالا،
اینا از ارتفاع میگیرن
که
این زودتر در واقع در تماس با هوا باشه. اگر بخوام در واقع تنبلی بکنم، داخل یه دونه بشقاب سوپخوری میریزم، راست شوخی هورت میکشه.
ولی هیچ کدوم یه روش همون نلبکی که قدیما استفاده میکردیم جواب
آره
نیست.
نلبکی آره، ولی یه خورده احساس میکنم که اون دوران گذشته دیگه. آخه لیوانه که دیگه نمیشه ریخت تو نلبکی که.
آها، چای لیوانی میخوری؟
چای لیوانی صبح میخوری دیگه. تو چای چی میخوری؟ فنجون میخوری؟
استکان
استکانی؟
آره، یه استکان معمولی متوسط.
آها، یه سوال دیگه آقای زری ازتون میپرسم، این که اگه قرار باشه که یه حمام سری رو تجربه بکنید که آبم کم مصرف بشه، چه راه حلی دارید که هم اون ماده مؤثر مثل شامپو کارشو انجام بده؟ اصلا چند لحظه بعد ما شامپو رو سرمون بذاریم که اون ماده مؤثر اثر بکنه؟ نمیدونم، اینا رو از یه شیمیدان میشه پرسید یا شیمی خوانده؟
تا حدودی میشه راجبش صحبت کرد. اینکه خب کلا شوینده ها مثل شامپو، مثل صابون، اینها ساختار کاملا شیمیایی دارن و خب قدیم که اصلا این چیزها خیلی علمی نشده بود. ما جز قدیمی ترین کشورهایی هستیم که صابون مراقه، صابون معروفیه دیگه، که حالا ما ده شصتی ها این که مثلا میتونستیم 10 سانت قدمون بلندتر باشه، یکی دلیلش همین صابونه مراقه بود که تو بچگی بودی که هم سنگ پا.
چرا؟
به خاطر اینکه ندی که سنگ پا ما رو اینقدر میسابیدن که خب قدمون کوتاه میشد دیگه. این صابونه مراقه هم خیلی صابونه سفتیه ولی خیلی خوب پاک میکنه.
صابون برگردونا دیگه، بهش
صابون مکعبیا
شبیه استخوان میمونه. آره. دیگه سفید رنگ و
لاغرود،
شکل نامنظمی داره به خاطر اینکه این اول خمیر مکعبی بعد هی خوش میشه چروک میفته دیگه.
دقیقاً.
ولی چه صابونی بودا، یعنی برای یه خانواده ما که 6 نفر بودیم فکر کنم یه دونه‌شو میگرفتن یک سال استفاده میکردیم.
شما همین الان اگه پیرهن سفید پشت یقش رنگی میفته که با ماده شوینده خیلی خوب پاک نمیشه، از همون صابون مراقه بهش بزنید و یکی دو بار با دست چیز کنید، معجزه میکنه.
چه چیزی داره درش که این معجزه اتفاق میفته؟
به خاطر اینکه خاصیت بازی خیلی زیادی داره. کلا شوینده ها خاصیت بین خاصیت اسیدی و بازی، اکثر شوینده هایی که با واکنش های شیمیایی کار نمیکنن، با برهم کنش کار میکنن. اینها به خاطر خاصیت بازیشونه که خاصیت شویندگیشونو میبره بالا. مثلا دست ما اگر یه چیزی مثل شربت یا عسل که یک ماده قطبی هست بهش آغشته بشه یا چایش، شما با آب خالی میتونید تمیزش بکنید. ولی وقتی نیاز به صابون یا شوینده داریم که یک ماده ناقطبی که تو آب حل نمیشه به دست ما چسبیده باشه، اونجا نیاز
داریم. قطبی یعنی چی اینجا دکتر؟
قطبی یعنی ماده ای که اگر اون مولکول رو بزرگش بکنیم و توی یه میدان بذاریمش، توی فضای مغناطیسی، فضایی از جنس آهن رو با بذاریم، عکس العمل نشون میده. مثلا خیلی عامیانه ترش رو بخوام بگم، حالا مواد مغناطیسی یا مواد غیر مغناطیسی، فرومغناطیس ها، مثلا شما آهن به آهن رو با جذب میشه ولی چوب به آهن رو با جذب نمیشه.
بله.
حالا این خیلی تخصصی میشه ولی مولکول قطبی پیوندها و هندسه پیوندیش جوریه که اون یک جنسی از بردارهای قطبیت، یک جنسی از همون خاصیت آهن ربایی که مثلا آهن داره رو اون هم داره.
و عسل میفرمایید و سس مثلا قرمز، اینا این ویژگی قطبی رو دارن؟
ویژگی قطبی رو ندارند. گروه هایی دارند، یعنی اثراتی دارن. مثلا شما آهن به آهن رو با جذب میشه. شما وقتی میخواید یک مولکول رو در یک مولکول دیگری حلش بکنید باید آهن و آهن رو با بسازید. یعنی شما هر چیزی رو با آهن ربا نمیتونید پاک کنید، هر چیز بردارید، هر فلزی رو، هر ماده ای توی داستان مولکول ها، توی دنیای مولکول ها، هر ماده ای اون چیزی که شبیه به خودش باشه رو حل میکنه.
یعنی الان شما میگید این صابون مراقه میاد اون آلودگی رو قطبیش میکنه که با آب شسته بشه؟
نه، صابون کلا صابون و پاک کننده ها و شوینده ها مولکول های دو قسمتی هستن، دو جزئی هستن، یک قسمت قطبی دارن یک قسمت ناقطبی، به صورت یک واسطه عمل میکنن. یه دستشونو میدن به اون ماده قطبی، یه دستشونو میدن به اون ماده ناقطبی و اینها رو با همدیگه صلح میدن رو از رو از روز مثلا سطح آلوده شده پاک
یه جور واسطه میشن.
دقیقا.
خب من اشاره کردید به مواد شوینده مثل همین صابون مراقه و صابون برگردونی که احسان اشاره کردن و بقیه. ما اغلب توی خونمون چندین بطری هست که مثلا روش یکی نوشته مثلا برای شستن گاز، تمیز کردن گاز، یکی دیگه زده نمیدونم
شیشه شور،
یکی دیگه زده برای سطوح مثلا سرامیکی پاک کننده مثلا مؤثر فلان اینا، یکی دیگه لوله باز کن هستش، ماده لوله باز کنه. آیا همه اینا یکی نیستن؟ فقط یه خورده مثلا شاید میزان مثلا درصد یکی از یکی بیشتر باشه، یکی آبش کمتره، یکی آبش بیشتر. آیا واقعا فرمولاسیون اینا اینقدر با هم متفاوته؟
ببینید آقای صفاریان عزیز، ما کلن پاک کنندگی رو توی علم شیمی بر اساس 3 قاعده انجام میدیم. یه وقتی همون مثل چای شیرینی که با یه آب خالی پاک میشه، این میشه قاعده انحلال. یعنی اون مولکول های شکر یا مولکول های عسل که قطبی هستند توی آب که خودش قطبیه مثل آهن و آهن ربا حل میشن. یه وقتی هستش که شما دستتون چرب میشه، دست چرب چون چربی ماده‌ایه که ناقطبیه، خیلی عامیانش رو بگم خاصیت مغناطیسی یا بردار دو قطبی یا خاصیت مشابه اون چیزی که آهن ربایی هست رو نداره، پس من دیگه با آب نمیتونم پاکش کنم. اینجا باید بیام چیکار بکنم؟ به هر حال بیشترین حلالی که در دست رسه و پاکترین حلال آبه. من میتونم بیام اون در وقتی غذا میخورم دستم چرب میشه اینو هر روز با استون بشورم، اینم دقیقا استون خالی میتونه چربی رو دست رو پاک کنه، ولی خب اثرات جانبی داره، پوست من رو خشک میکنه، اثرات دیگر آسیب های دیگری داره. پس من میام چیکار میکنم وقتی که میخوام چربی رو پاک کنم؟ دیگه نمیام از یک حلال قوی مثل استون با آسیب های جانبیش استفاده کنم، میام از همون آب استفاده میکنم. حالا چون آب و چربی با هم قریبن، با هم آشتی نیستن، یک مولکول شوینده مثل صابون میذارم بین اینها که یه قسمتش قطبیه، خاصیت به نوعی به یک شکلی خاصیت آهن ربایی با آب داره، یه قسمتش هم با اون یکی ماده‌ای که ناقطبیه. اینا رو واسطه قرار میدم، این چربی رو میبره تو آب و با آبی که جاری هست اون رو پاک میکنه.
الان میگیم چربی ناقطبیه، آب قطبیه. بله. اون شوینده چیه؟ اون قطبیه یا ناقطبیه؟
دو قسمتیه. آها. دو خصلتیه.
آها عجب.
انگار دو تا دست داره، یه دست قطبی دست داره غیر قطبی، قطبیشو به چیز دست
آب میده،
به آب میده، غیر قطبیشو
به
اون
میشه به چرب.
چقدر جالب، چقدر جالب. و این در واقع توی شوینده های دیگه هم کم و بیش همین هستش، یعنی شوینده هایی که مثلا میگن که کف مثلا حموم و توالت رو باش مثلا میشورید ضد باکتریه، نمیدونم کشنده است برای اون موجودات ریزی که اونجا هستن، قارچ ها و باکتری ها. چیکار دقیقاً میکنن؟
خیلی موضوع قشنگیه این. من تا الان گفتم که ما چند تا قاعده برای پاک کنندگی داریم، دو تاش یکیش همون حلالی بود که آب و میریزیم شربت رو از رو دست پاک میکنه، یکیش صابونه که حالا یه خود اصطلاح دقیقتر کلوئید میسازه، مخلوط ناهمگنی میسازه بین آب و چربی. اینا همه بر اساس برهم کنشه، بر اساس همون چیزی که از جنس آهن و ارتباط بین آهن و آهن رو باز بر اساس برهم کنش عمل میکنه. یه جای دیگه ما مثلا اون جرم ها و رسوب هایی که روی سینک روی گاز هست و با برهم کنش اینقدر محکم چسبیده که برهم کنش زورش نمیرسه. یعنی شما مثلا یه وقتی هست یه قطعه آهن رو با آهن رو با از روی یه جای دیگه بر میدارید، یه جایی هست باید با فرز ببریدش. حالا شما نیاز دارید به یک شوینده یا پاک کننده‌ای که بیاد نقش اون فرزه رو عمل کنه، اونا واکنش میدن. مثلا وایتکس، مثلا جوهر نمک، اینا دیگه مثل اون فرزه میان واکنش میدن، میبرن آلاینده ها رو و بعد یه فراورده دیگری تولید میکنن، یه چیز دیگری با تغییر ماهیت تولید میکنن. به تبعش خب شما وقتی که از وایتکس استفاده میکنید یا از شوینده استفاده میکنید، هر چقدر این شوینده قوی تر بشه اثرات مخربش هم بیشتر میشه. یعنی شما ممکنه روی یه سطحی که نباشه مثلا وایتکس رنگش رو هم ببره، غیر از آلایندگی، غیر از اون آلایندگی که میبره. یا مثلا جوهر نمک ممکنه شما روی شیرالات، اگر از جوهر نمک حواستون نباشه، خانمای خونه‌داری که استفاده میکنن اون شیرالات رو رنگش رو زرد میکنه، یعنی غیر از اینکه تمیزش کنه آسیب هم بهش میزنه.
خب این در واقع گفتید که میزان قدرتی که داره باعث میشه که اون میکروارگانیسم‌ها از بین برن، میکروارگانیسم‌هایی که مثلا باکتری‌های مضری هستن که میتونه توی دستشویی وجود داشته باشه، یا گفتید که میتونه پیوندهایی که ایجاد میشه اونقدر پیوندهای قوی باشه که مثلا یه لکه مثلا نمیدونم چی بگم روغنی که چسبیده به گاز که کنده نمیشه به این راحتی، گفتید که اونجا اون خاصیت اون شوینده میاد خاصیت واکنش دهنده ایجاد میکنه و ماهیت در واقع اون لکه رو عوض میکنه.
دقیقاً، یعنی مثلا باهاش واکنش میده، تبدیلش میکنه به یه چیز دیگه ای که
چی
اون
میشه، یعنی مثلا تبدیل چی میشه؟
بستگی به نوع آلاینده داره. آها. مثلا آلاینده یه تیکه چربی سوخته باشه روی گاز،
مثلا تیکه گوشت چرخ کرده سوخته که چسبیده،
خب
دیگه
اون اون تقریبا گوشت چرخ کرده ای که مثلا اون لکه هایی که اونجا میچسبه اونها همه ترکیبات پلی آمیدی میشن که میچسبه. حالا شما میاد از شوینده هایی پاک میکنید که این پلیمرها رو میشکنن، خوردش میکنن و بعد شما ببینید به هر حال شما رو همون سطوحی که گوشت سوخته هم هست، وقتی این رو میریزید بازم باید یه کمی بسابیدش. آره دیگه. یعنی یه جوری باید پاکش کنید.
آقای ایزدی، من خیلی جالبه برام که شما متخصص شیمی هستین. ما داریم راجع به شیمی در خونه و زندگیمون داریم صحبت میکنیم، از اینکه چطور اتفاقات مختلف در زندگی روزمره ما وصل به رشته مورد علاقه شما. اصلا به خاطر همینه که شاید شیمی علوم پایه است، یکی از ابزارهای تعریف و توصیف جهانه، همه جا انگار هست، از درون مغز ما که این نوروترانسمیترها دارن واسطه های شیمیایی دارن تبادلات رو انجام میدن، تا مثلا درست کردن یا پختن مثلا غذا. خود طبخ غذا انگار که در واقع، یعنی آشپزی انگار یه جور شیمی هستش دیگه. یعنی اون کسی که داره آشپزی میکنه انگار داره با قواعد شیمی کار میکنه، از حرارت استفاده میکنه، از اسید استفاده میکنه، مثلا آب لیمو یا چاشنی که اضافه میکنه، از نمک استفاده میکنه که احتمالاً همون خاصیت بازی رو داره. نمک
خوراکی خنسا
هستش، ولی به هر حال حرارت و نمک و اسید و چربی از دلش نهایتاً غذاهای متنوع وجود میاد که انگار ترکیبات مختلف واکنش های متنوعی هم ایجاد میکنن. چقدر تو زندگی شخصی شما این دانش شیمی که تخصصتون هست کمک میکنه؟ حالا من با چای شیرین شروع کردم به شوخی، ولی واقعا اصلا حواستون هست که دارین چی کار میکنین؟ مثلا همین شستن موی سر، من واقعا نمیدونم، حالا البته من موی زیادی هم ندارم برای شستشو، ولی من نمیدونم شامپو چقدر باید رو سر من باشه، یعنی رو سر حالا خود شما که حالا احسان که حالا موش بیشتر از من دیگه یه خورده دیگه، و خود شما که مو دارید چقدر سرتون میشورید؟
من یاد یه مثالی افتادم. تو من چون الان توی یکی از حوزه های چرم سازی از دباغه پوست گاو که میخواد تبدیل بشه به چرم یه سری پروژه هایی انجام میدادم، بعد اونجا خب خیلی فرایند های فوق العاده تخصصی داره ولی خب آشنا نیستن. یه سوالی یکی از مهندسی که اونجا بود پرسید، گفتش که آقا این که نوشته اینجا مثلا این P و H، P و H نوشته مثلا فلان، چی هست، من اینو چی کارش کنم؟ گفت تو اینو اینقدر بریز تا کف نکنه، شاید اون دانشه یه جایی به بعد با سبک زندگی خیلی عجین نشه. خب اینا خیلی چیزاش، مثلا خب الان این که شما پرسیدید، مثلا من خودم شامپو رو تا حدی میزنم که دیگه کف نکنه.
آه، یعنی انقدر در واقع رو سرتون نگه میدید که کف نکنه؟
من خب ببین، شما مثلا بسته به این که بخواید چه کاربردی از شامپو بگیرید، فقط بحث این باشه که یکی میخواد شامپوی نرم کننده بزنه، هر کدوم یه فرمولاسیونی داره، ولی برای مثلا من که صبح پا میشم میخوام دوش بگیرم، مثلا با یه چشم باز و یه چشم بسته میرم زیر دوش دیگه خیلی دقت
نمی‌کنم. ولی من به یه زمان تجربی رسیدم، شامپو رو اونقدر رو سرت بذار که کف زبان تلخ نشه.
یعنی چی؟
شامپو زیاد رو سر باشه دهان تلخ میشه.
واقعا؟
آره. اصلا اینو نشت نکنه بیاد تو دهانت، باور کن، امتحان کن.
این از همون است که اینقدر بریز که کف نکنه.
آره دیگه. خودش نفوذ میکنه میاد رو زبانت.
حرفای غیر علمی در یک برنامه. شنونده ها
امتحان بکن. بیا خودمون هم امتحان کنیم. باور کن.
اجازه بدید از این متخصص شیمی اینجا هستن بپرسیم. اصلا ممکنه همچین چیزی؟
والا من تا حالا تجربه اینو نداشتم. یعنی اینقدر شامپو رو نگه نداشتم. مثلا مزه که ببینم مزهام چه
تر. زیادم بزنه رو سرت همون دیگه.
حالا این به هر حال من این تجربه رو میذارم کنار، که هیچ شاهد عینی یا شاهد علمی نمیتونه داشته. چجوری میتونه به حس چشایی بدن وارد بشه؟
البته یه چیزی هست دا. ببین شما مثلا خیلی وقتها چون حسگرهای حلقی به هم مرتبطن، شما یه چیزی رو بوش رو که آره حس میکنی از جنس
مزه
هم هست. اون ممکنه اینقدر باشه که و اینقدر این بخاراتش توی حلق از مشام وارد بشه که اون حس رو
بده. آقای ایزدی گفتید بو، روانشناسا میگن که زن و شوهرها به خاطر زندگی در کنار هم، نزدیک بودن به هم دیگه، بعد از یک مدت انگار به نوعی معتاد میشن به بوی همدیگه. بگه بدن انسان بو داره.
بله بدن انسان که بو داره.
بو نداره؟ برو مترو سوار شو یه دو تا ایز
کنه. از اون جنبه بله.
بدن انسان بو داره. خیلی وقتام تو تابستون بوی خوبی نداره. و لطفاً حتماً برای آدم های قد کوتاهی مثل من که وایستادن اونجا، ما دماغمون اونجا دیگه معلومه که کجاها رو در واقع گیرنده های بویاییمون میگیره. آقا این من نمیدونم چرا ما از این اسپری ها نمیزنیم.
اصلا یه راه خیلی ساده ترش استفاده از، چون نقاطی که توی بدن تعریق زیاده استفاده از یک مقداری جوش شیرینه.
چیه جوش شیرین چی داره؟ چون مثلا توی کفش میگن بریزن برای کسی که پاشون بو میده.
جوش شیرین میکنه؟ خب ما اگر که توی قسمت اول صحبتی که گپی که با هم داشتیم صحبت از این کردیم که شوینده ها خاصیت بازی دارن و ما وقتی که حالا به دلایل مختلف چون این سطح پوست بدن هم چربه، شما اتکلون رو وقتی میخواید تست بکنید به جای کاغذ تستر روی مچ دستتون یا روی نبضتون که میزنید خب قضیهش خیلی فرق میکنه به خاطر برهم کنش با اون چیزهایی که مولکولها و پروتئینهایی که رو پوست دستن. این بو هم وقتی نفوذ میکنه توی چربی هایی که روی سطح پوست هست، وقتی که ما جوش شیرین میزنیم جوش شیرین خاصیت بازی داره. یه نوع پاک کننده ای هستش که اونها رو تخریب میکنه، اون مولکول هایی که باعث جذب بوی بد و نامطبوع.
حالا بدن بو داره واقعا؟
آره واقعا، مثلا یک نوزاد
نه بوی عرق و اینا رو کاری نداریم.
شاید مثلا شما منظورتون اینه که یه سری مولکول هایی اصلا مثلا یه سری فرومون که اصلا به معنای کلمه ای که ما میشناسیم بو ندارن. ببین مثلا ما یه سری نور داریم،
نور
خوب. که بهشون میگیم نور نامرئی. مثلا پرتو ایکس رو بهش میگیم نور نامرئی. همه ی نورها، نور همون امواج الکترومغناطیس، بله. همه ی نورها ویزیبل نیستن، بله. قابل رویت نیستن، بله. به معنای اینکه حسگرهای چشم ما نمیتونه اونها رو دتکت و شناسایی کنه. حالا یه سری مولکول هایی هم هستن که در بویایی انسان به این معنایی که ما بو میکنیم اینها اون سیگنال بو رو حس نمی کنن. ولی مثلا میگم اگر ما توی یه محیطی باشیم که یک امواجی رو که نمی بینیمش مثل پرتو ایکس زیاد باشه، خواه نخواه بعد از یه مدتی احساس سردرد می کنیم، جایی که نویز مثلا پارازیت یا نویزهای زیادی وجود داشته باشه از جنس امواج الکترومغناطیسی چشم ما نمی بینه، ولی یه جایی روی یک قسمتهایی و بافتهایی اثرش رو میذاره. یه سری مولکول ها هم هستن که حالا غیر از اینکه بوی طبیعی بدنه که همه میتونن حسش کنن، بعضی ها مثلا بوی نوزاد چقدر بوی مطبوعیه مثلا، حتی جالبه. اصلا خیلی جذابه. حالا این مثلا تبدیل میشه به در بزرگسالی هم، حالا آدم هایی که بهداشت رو بیشتر رعایت میکنن بعضی هاشون مثلا خب شما واقعا حس میکنی، مثلا به واقعیتش اینه مثلا میشه خونه بزرگتری میگه اینجا مثلا بوی مثلا خانجون رو میده، بوی آقاجون رو میده. حالا این بوی مثلا لزوما بوی اتکلون یا بوی خوبی نیست، ولی بوی اون آدمه مثلا به خاطر اینه که هر آدمی شیمی بدنش کاملا منحصر به فرده. یه مثال خیلی ساده میزنم برای اینکه اینو بتونیم هممون لمس کنیم. همه ما مثلا بوی عرق خودمون با تمام آدم‌های روی کره زمین برای خودمون فرق داره.
یا خب حسش نمی‌کنیم حتی.
ممکنه مثلا اگه خیلی چیز باشه ما خودمون حس نکنیم ولی دیگران رو آزار بده. و این ثابت می‌کنه که این واقعا علمی هم هستا، مثل اثر انگشتی که هر آدمی منحصر به فرده، یک عالمه پارامتر تو بدن هر انسانی هست که با تمام آدم‌های دیگه منحصر به فرده.
شیمی بدن هر کسی فرق داره، همون میکروبیوم بدن هست منظورتون همونه یا نه
خیلی
متفاوته؟
پارامترهای زیادیه. ببین مثلا شیمی بدن شامل همین مولکول های که همراه میشه. خب تعریق بدن آبه، درصد اصلی تعریق بدن آبه و یک مکانیزم خیلی خیلی عجیب غریبه تو موجودات زنده تعریق که باعث میشه اینها نسوزن و نمیرن از گرما. این آب همراه خودش مثل اینکه شما میرید آزمایش خون میدید، آزمایش ادرار میدید، مثلا یه عالم پارامتر توش متفاوته. خب این تعریق هم یه سری مواد شیمیایی متفاوت با خودش داره. این یه قسمتی از شیمی بدنه. یه قسمت دیگه شیمی نوروترانسمیترهای بدنه که احساسات رو کنترل میکنه. یه قسمت دیگه شیمی مثلا یه سری مولکول هایی مثل فرومون هاست. حالا میشه گفت فرومون ها مثلا از جنس همون هورمون ها هستن، میشه یه طبقه بندی دیگری براش گرفت. مجموع اینها شیمی بدن یک آدم رو میسازه.
من اتفاقا یادم که یکی از مهمانای برنامه رادیوم راجع به باکتریای بدن میگفتن و میگفتن که ما خیلی وقتا تو مثلا زندگی مشترک زن و شوهری که میبینیم 50 سال با هم هستن، اینها کم 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 باکتریاشون هم به هم دیگه نزدیک و شبیه میشن و حتی در واقع میتونه این تاثیر بگذاره روی فرم چهرهشون، شبیه میشن. آدما میگن چقدر این پیرمرد پیرزن شبیه همدیگه هستن، در صورتی که این باکتریا ظاهرا به تدریج این تغییر ظاهر رو، حتی ظاهر بیرونی رو ایجاد کردن، در درون بدن هم به همین ترتیب حتی شاید کمک میکنه به اینکه آدما زیست پذیرشون کنار همدیگه هموارتر بشه. از یه حموم استفاده میکنن، از یه توالت استفاده میکنن. این بوها اگه قرار باشه که بر همدیگه آزار دهنده باشه، اصلا یک زندگی رو میتونه برباد بده و انگار که بدنها با همدیگه عادت میکنن.
خیلی بحث قشنگی رو مطرح کردید. من اول یه مثالی بزنم که شنونده هامون اینو ملموستر حسش کنن. ببین، شما خیلی وقتا اصلا نه با همسرت، شما خیلی وقتا با یه دوستی مثلا داشتی یه مسیری رو میرفتی تنها، یه چیزی بود که خیلی عادی اتفاق میافتاد، آزارت نمیداد. با یه دوستی رد میشی و این به تو رو توجهت رو میده به این که مثلا ببین اینجا مثلا این درخته چرا چقدر مثلا عجیب غریبه، و شما حواست جمع میشه. شما مثلا توی یه جمع دوستی مثلا از فلان کلماتی که یک آدم سومی میاد تو جمعمون، شما وقتی خودت هستی اون کلمات شاید خیلی برات مهم نباشه، یه نفر میاد بهت توجه میده که این کلمه شما رو اذیت کرد، خواه نخواه به شما یک سنسی میده که شما رو قضاوتگر میکنه. حالا اینو شما بین دوتا زن و شوهر بذارید، بین دوتا آدمی که حالا اصلا دوتا برادر، دوتا خواهر، یک خانواده، شما یه چیزهایی رو به همدیگه القا میکنید. من اگه 10 بار بگم که آقا این لیوان که ما داریم از توی ماشین ظرفشویی یا از موقع شستشو برمیداریم آغشته به مواد شوینده است و این سرطانزاست، خب یه بار من ممکن است بهش تا حالا توجه نمیکردم، 2 دفعه یه کمی حواسم جمع میشه، 3، 4 دیگه این میشه کلن برای من یک فکت که اصلا ناخودآگاه رعایتش میکنه،
نشانه میشه.
دقیقاً. حالا شما حساب بکنید که این تو خلق و خو، توی رفتارها، این یه پارامتر کاملا بیرونی. همین اتفاق، چون ما میدونیم که نوروترانسمیترها و هورمون‌های ما نسبت به احساسات ما ارتباط دوسویه دارن، یعنی آدرنالین میتواند حس ترس را القا بکند، ترس میتواند افزایش آدرنالین را القا بکند. پس ما یه وقتایی هستش که مثلا ما در ژنتیک ما و در فکر ما و در ذات بشریت ما این بوده که حیوان درنده خو ترسناکه، چون مثلا اجداد اولیه ما مثلا دیدن که این باعث کشته شدن آدم ها میشه و این ترس تو ذات بشر نهادینه شده. خب حالا اون وقتی که من با یه حیوان درنده مواجه میشم، آدرنالین رو در خون من میبره بالا و بعد این کاملا یک چیز دوسویه، یعنی تفکر اثر شیمیایی میذاره. برعکسش هم همینه، یه وقتی اثر شیمیایی یک اثر حسی میگذارد. خب حالا شما اینها رو ارتباط بدید به هم، به یه جایی این ارتباط دوسویه هورمون‌های ما، فرامون‌های ما، خیلی چیزهای ما رو یکی میکنه.
تغذیه ما حتی
خیلی 100% تغذیه ما. شما ممکنه که مثلا حتی اون بحثی که گفتی در مورد باکتری های مشترک، ممکنه که مثلا شما خیلی وقت دیدید که توی یه جمعی با هم میرن کمپ، میرن اکیپ، مثلا توی همشون یه غذایی رو میخورن مسموم میشن، 2 نفر یه زن و شوهر توشون هستن، حالا به دلیل شرایط تغذیه خاص شو هم غذا رو میخورن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته.
و جالبه که انگار که در واقع هر گوشه زندگی رو نگاه میکنیم رد شیمیه، از چای شیرین شروع کردیم تا مثلا الان بیایم فکر کنیم که مثلا میخوایم عصر شدش بریم بعد از کارمون یه فنجون قهوه بنوشیم، همین قهوهی که مینوشیم با اون خواص شیمیایی که درش قرار داده شده میتونه حال ما رو تغییر بده، یعنی حتی خلق و خوی ما رو درش اثر بگذاره، میتونه خستگی ما رو کمتر بکنه، میتونه رو خواب ما اثر بگذاره از یک سمت دیگه. انگار که همه زندگی ما بخش جدی شیمیه با این حساب.
ببینید قطعا همینطوره. شما
توصیفش با شیمیه ها، منظورم نیستش که همه چی شیمیه، انگار زبان در واقع توضیح جهان زبان شیمیه.
درصد خیلی بالایی از این اتفاقات رو میتونیم با شیمی توضیح بدیم. یه وقتی من وقتی
مابقی که با فیزیک
الان اینقدر علوم در هم تنیده هستن، اینکه واقعا هر کدوم نمیشه گفت یکی مثل مثلا حکم گیربوکس ماشینی داره، یکی موتور ماشینی داره، یکی جلو، یعنی هیچ کدوم رو نمیشه واقعا بگیم کدوم مهمتره.
آمیخته به همه،
خیلی آمیخته به همه. حالا اگر بخوام برگردم به اون چیزی که بحث خیلی جذابی که شما گفتید آقای صفاریان عزیز، بحث اینه که ما مثلا وقتی که نیکوتین وارد بدن ما بشود، نیکوتین برای بدن ما یک معنایی داره. به سنسورهای مغز وقتی وارد خون میشه از طریق ریه، این توی خون میره به یه سری سلولهای مغزی میرسه که اینها یه سری هورمون ترشح میکنن. مثلا خود کافئینی که توی نوشیدنی ها هست، وقتی وارد بدن میشه این میره وارد خون میشه، میره به سلولهای خاصی میرسه، به غدد خاصی میرسه و یه سری موادی رو ترشح میکنه که ضربان قلب شما رو میبره بالا، احساس سرحالی به شما میده، یا حتی خیلی وقتا ممکنه که به شما احساس اضطراب بده. و بعد مواد مخدر هم که دقیقا همینجوری عمل میکنه. یک ماده مخدر میاد دستکاری میکنه اون غده‌ای که داره یه ماده خاصی رو تو بدن ترشح میکنه. مثلا خب هورمون لذت دوپامینه. دوپامین وقتی به صورت طبیعی هورمون پاداش یا لذت‌های عمیقه، وقتی که شما یک کار بزرگی رو رقم میزنی احساس غرور میکنی، اون ناشی از دوپامین. حالا شما بیایید اینو دستکاریش کنی، یه ماده مخدر بیرونی وارد کنی بدون هیچ کار بزرگی که کرده باشی، یک پاداش الکی برات در نظر بگیره و این قدر رو شرطیش بکنی دیگه، این منتظر اون ماده بیرونیه که وارد بشه
و فقدانش اذیت میکنه دیگه.
و بعد وقتی اون نمیاد فکر میکنه نباید مثلا دوپامین ترشح کنه. نیومد دیگه، اون ماده محرکه نیومد، پس من برای چی به دوپامین ترشح کنم؟
معتاد میشیم دیگه اینطوری.
بله دقیقاً اعتیاد همینه.
عجب، انگار که هر گوشه رو نگاه میکنیم یه حرف و سوال جدیدی به وجود میادش و من کلی سوال دارم هنوز. احسان
بریم بخش کتابیام رو بشنویم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. برای جستجوی حیات فرازمینی به ویژه حیات هوشمند، چه در منظومه شمسی باشیم و چه در کهکشان راه شیری، مناسب ترین محل ها طبعا سیاراتی هن که تا حدود زیادی شبیه سیاره زمین باشن. دلیلش هم ساده است. بیشتر موجودات زنده در شرایط سخت کاملا آسیب پذیر هستند و وجود حیات وقتی امکان پذیره که شرایط محیطی مناسب باشه. اما شرایط مناسب برای حیات چه شرایطیه؟ بدیهی است که اولین شرط یا پیش نیاز حیات وجود انرژیه. نقش اساسی خورشید به عنوان یک تامین کننده انرژی و همچنین منبع حیات همواره مورد تاکید بشر بوده. البته اگر تابش خورشید بیش از حد باشه نابود کننده میشه. بنابراین برای تداوم حیات لازمه که سیاره در فاصله مناسب و درستی حول ستاره مرکزی دوران کنه. این فاصله مناسب به ناحیه قابل زیست موسومه و محدوده معینی از فاصله تا خورشید و یا هر ستاره مرکزی رو شامل میشه. اگر سیاره مثل سیاره مشتری خیلی بزرگ باشه، سطحش تماما پوشیده با اقیانوس عمیقیه که از هیدروژن مایع تشکیل شده که طبعا برای حیات نامطلوبه. به همین ترتیب سیاره نباید مثل ماه عاری از جو و اقیانوس باشه و خود سیاره هم نباید خیلی کوچیک باشه، چون حیات در این سیاره هم شکل نمیگیره. علاوه بر این موضوع، توسعه و رشد بیوقفه حیات نیازمند گذشت میلیاردها سال زمان در محیط نسبتاً ملایمه. بدین ترتیب وجود حیات هوشمند فرازمینی وابسته به فراهم بودن فهرست طولانی از شرایط مطلوبه. در این صورت یک سوال مطرح میشه. اونم اینه که آیا سیاره دیگری مانند سیاره زمین اون هم در جای دیگری وجود داره؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، چه تعداد از این نوع سیارات در کهکشان ما وجود خواهند داشت؟ کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب حیات هوشمند در کائنات به نویسندگی پیتر اولم شنایدر. این کتاب به سوالهای اساسی پاسخ میده. جهان و کائنات چگونه شکل گرفتن؟ خورشید و منظومه شمسی، ستارگان و منظومه های سیاره چگونه به وجود اومدن؟ آیا سیاره زمین با توجه به خصوصیاتی که داره چگونه ایجاد شده و تغییر میکنه؟ و ماه چگونه پیدا شده؟ اینکه حیات چه زمانی و چگونه در زمین به وجود اومده و بسیاری از سوالهای دیگه در این کتاب بیان شدن، اما به گونه ای که برای عامه مردم و خوانندگان عادی قابل فهم باشه. پس اگر علاقه‌مند به جهان بالای سرتون هستین و دوست دارین بیشتر در مورد کائنات و کیهان بدونید، این کتاب برای شماست. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر. Thank you.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. از دنیای شیمی داریم صحبت میکنیم. جالبه که حتی سوای از اینکه حالا همه چیز به شیمی به نوعی ربط پیدا میکنه، به مواد و عناصر، وقتی که ابعاد اینا رو هم تغییرش میدیم خواصشون تغییر میکنه. یعنی چیزی که ببیشه تو علم نانو خیلی روی اون نانو فیزیک روی اون تاکید میشه، مثلا یه ماده شیمیایی وقتی الان توی ابعاد طبیعی خودش هست یه خاصیتی داره، وقتی ریزش میکنیم خاصیتش تغییر میکنه، وقتی میبریمش پودرش میکنیم باز تغییر میکنه، در ابعاد نانو میبریم باز یه خواص دیگه جدیدی از خودش بروز میده، رفتار جدید بروز میده. و اصلا شاید به همین خاطر باشه که ما مثلا تو برنامه مرتبط با دنیای چسب ها صحبت میکردیم، کارشناسی که اومده بودن متخصص پلیمر بودن اگه اشتباه نکنم، و مثلا سوال کردن که فهم کنید چند مدل چسب وجود داشته باشه. من گفتم مثلا شاید 15 مدل 20 مدل چسب از نظر ساختار شیمیایی، و ایشون گفتن که تقریبا هر روز یک مدل چسب جدید با یه فرمولاسیون جدید داره تو دنیا میاد، شاید هم بیشتر، و ما هزاران نوع فرمولاسیون مختلف برای چسب داریم و خیلی دنیای شگفت انگیزیه شیمی. خیلی
دقیقا همه جا هست،
همه جا هست.
بله خب خیلی کلن وقتی که این ارتباطاتی که آدم یک چیزهایی رو که توی دنیای میکروسکوپی میبینه و بعد میاد اثرات ماکروسکوپیش رو میبینه و اثرات هنجاریش رو حتی میبینه، خب خیلی جذابه. من یک مثال پایانی هم براتون بزنم برای شنوندگان عزیزمون که بدونیم ما توی صنعت خودروسازی، حتی قبل از اینکه حالا تکنولوژی خودروهای برقی و هیبریدی بیا تو باتری اونها، ما دنیایی از شیمی رو داشته باشیم. وقتی که میخوایم نگاه بکنیم، شاید از نظر متخصصینی که توی شرکت‌های خودروسازی هستن، مهندسین مکانیک، مهندسین دیگر هستن، ولی اگر یک روزی فرصت بشه انشالله راجع به شیمی خودرو بخوایم صحبت بکنیم، اون بوی خودروی نو، بوی نوعی ماشین، مثلا اون چیه، چجوری ایجاد میشه، رنگ ماشین، مثلا جنس فرمون ماشین، تمام این اجزا همه با شیمی سر و کار داره.
توپ بسکتبال، توپ والیبال، اینا میرین تو فروشگاه های لوازم ورزشی، این توپ ها اصلا من هر وقت که میرم اینا رو بو میکنم، صورتم و بینیم میچسبونم و لذت میبرم.
من الان دقیقاً اصلا من لوازم تحریر وقتی میرم اصلا گذر زمان رو حس نمی‌کنم، یا اصلا بوی خود کاغذ، کتاب کاغذی که میخونه آدم.
آخرین سوال برنامه، محبوب ترین فرمول شیمی برای شما کدومه از بین فرمولای مختلفی که حالا عناصر مواد مختلف فرمولاسیون مختلفی دارن دیگه؟ کدوم فرمول از همه
سختیه؟ من کلا ذاتاً فرمول خیلی دوست ندارم. من همیشه
فرمول شیمیایی دیگه. چرا
فرمول شیمیایی مواد شیمیایی رو میگید یا فرمول روابطی که
نه فرمول شیمیایی مواد؟ مثلا من تو ذهنم بود اول اگر که یه نفر این سوال از من کرد بگم معروف ترین یا محبوب ترین فرمول مثلا H2O آب، ولی یه دونه دیگه تو ذهنم اومد، اونو خیلی دوست دارم، نمیدونم الان درست دارم میگم، سولفات کلسیم دو آبه بشه گفت تو شیمی دبیرستان.
خب
که فکر کنم فرمول گچ بود.
بله.
یه دبیری داشتی یه اولین بار به یکی از دانش آموزا میخواست که کنایه بزنه، گفت تو مغز تو فکر کنم سولفات کلسیم دو آبه است. بعد ما نفهمیدیم، بعدا چند جلسه بعد تو درسام خوندی این فرمول گچه، میخواست که تو مغز تو کله تو گچه بچه.
البته که بهتره که اینو به هیچ دانش آموزی
نه قطعا، ولی میخوام این تو ذهن من موند، ولی بعدا چون خودم معلم شدم بیان نکردم انصافا هیچ وقت، ولی سولفات کلسیم دو آبه برای من محبوب ترین فرمول شیمیاییه. برای شما کدوم؟
من واقعا الان هرچی بخوام فکر کنم وقت برنامه‌ام گرفته میشه، نمیتونم یک فرمول خاص رو بگم. ذاتاً من خب H2O برای هممون خیلی جذابه،
فرمول حیات،
فرمول حیات. یعنی شما به خصوص امروز که یک روز تابستانیه و هوای گرمی هست، هیچ چیزی فکر نمی‌کنم از H2O بیشتر یه H2O خنک به آدم لذت بده.
واقعا
متشکرم که شنونده این رادیوم بودید. امروز در این برنامه راجع به جزئیاتی از دنیای شیمی صحبت کردیم که شاید کمتر راجع به شانس داشته باشیم که صحبت بکنیم. بیشتر وقتی میگیم شیمی آدم یاد اون کلاس‌های ملال‌آور مدرسه میفته، ولی این دنیا دنیای بسیار بسیار شیرین و هیجان‌انگیز و پرسوالیه و میتونه ابزاری باشه برای توصیف چیزهای مختلف و ردپاش پیوسته در زندگی ما وجود داره. امروز گفتگو کردیم با آقای دکتر حسن ایزدی متخصص شیمی و خیلی ممنونم که در این گفتگو در این صبحانه علمی همراه ما بودید آقای ایزدی.
خیلی ممنونم از دعوتتون، خیلی ممنونم از شنوندگانی که ما رو شنیدن و خیلی بحث جذابی برای من بود. من همه رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم. میگن طرف تفلونه، یعنی نچسب
اینا. یه سوال از شنونده ها بکنیم.
نه آقا بس زمانو
بیان جواب بدن به ما، چون بحث شیمیه. روی نوشابه ها نوشته خنک بنوشید، ظاهرا اون گاز CO2ی که میزنن داخل نوشابه اگر که نوشابه خنک بشه طعمش بهتر میشه. دلیلش چیه؟ واقعا اون گازه وقتی خنک بشه طعمدار میشه؟ این رو یه جستجو بکنید، بیاید در صفحه برنامه رادیو به نشانی @RA.radio پاسخش رو به ما بگید.
باش
باش،
خداحافظ.